ایران مدرس، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جزیره بندوی دوره مناسب از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
خوبصورت لفظ جو آئے عرب ایران سے،
خدمت گزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی.
از دست داده های خود را دوباره احیا، یکی از دست داده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
هر راز که اندر دل دانا باشد، باید که نهفته تر ز عنقا باشد. کاندر صدف از نهفتگی گردد در، آن قطره که راز دل دریا باشد. به نام پروردگار مهر و نور و روشنی. خوبان و همراهان رادیو فرهنگ، درود بر شما. به برنامه وطن فارسی خوش آمدید. سلامتی و بهروزی رو برای شما مخاطبان بلند نظر رادیو فرهنگ آرزومندیم. از استدیو پخش رادیو فرهنگ برنامه وطن فارسی رو تقدیمتون میکنیم. حال اینکه قرار بود مطابق روزهای گذشته از استدیوی رادیو فرهنگ در نمایشگاه کتاب تهران با شما صحبت کنیم، تعطیلی تهران ما رو از این موهبت باز داشت، اما به یاری خدا خیلی زود دوباره در نمایشگاه میزبان اهالی قلم و شما یاران رادیو فرهنگ خواهیم بود. در آستانه 28 اردیبهشت، روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری هستیم. رباعی ابتدای برنامه هم از سروده های خیام، شاعر و فیلسوف قرن پنجم و اوایل قرن ششم بود که به شما تقدیم کردیم، و اینک تصنیفی با صدای آقای سالار عقیلی بر روی شعری از حکیم خیام بشنوید.
ساقی غم من بلند آوازه شده است، سرمستی من برون ز اندازه شده است. با موی سپید سرخوشم که از می تو، پیران سرم بهار دلتازه شده است. ای چرخ فلک خرابی از کینه توست، میدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک اگر سینه تو بشکافد، بس گوهر قیمتی که در سینه توست، بس گوهر قیمتی که در سینه توست.
امروز در وطن فارسی به شما تقدیم خواهد شد. گفتگو با دکتر سهیل فتاحی درباره جهانبینی مشترک حکیم فردوسی و حکیم خیام. سخنان استاد بزرگوار دکتر شفیعی کتکنی درباره خیام. گفتگو با رضا دالوند تصویرگر نامزد جایزه استرید لینگر. گشایش نمایشگاه تصویرگری های کودکان بر پایه نسخه چاپسنگی شاهنامه در گفتگو با رضا دبیری نژاد مدیر موزه ملک. و گزارشی از 33 نمایشگاه جهانی کتاب تهران. وطن فارسی برنامه‌ای از رادیو فرهنگ که سفری به جهان شوق‌آفرین هنر و شعر و ادبیات در همراهی با شما خوبان شنونده رقم میزنه. حضور شما به برنامه رنگ و به دل ما امید میده. در آستانه بزرگداشت خیام نیشابوری با خیام خانی به ما در وطن فارسی بپیوندید، با این توضیح که خیام خانی یک گونه موسیقایی در کشور ما هست، اما دست و منظر ما از خیام خانی خواندن ربایی هایی از خیام خواهد بود. از آن گونه خیام خانی های موسیقار که براتون گفتم و مهد این جان و گونه از موسیقی فولکلور ما جای جز بوشهر پرهنر و رازآلود نیست قطعاً برای شما پخش خواهیم کرد. میتونید با ما تماس بگیرید، از رباعیات خیام برای ما بخوانید. ما 2 شماره تلفن داریم و 1 شماره پیامک: 220-485 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. اندیشه مشترک حکیم خیام و حکیم فردوسی. ما شاهد بودیم که اهل علم از بین رفته و به دسته‌ای که عده‌شان کم است منحصر گردیدند و این عده انگشت شمار نیز در طی زندگی دشوار خود همتشان را صرف تحقیقات و اکتشافات علمی کردند، ولی اغلب دانشمندان ما حق را به باطل می فروشند و از حد تزویر و ظاهرسازی تجاوز نمی کنند و آن مقدار معرفتی که دارند برای اغراض پست مادی به کار می برند و اگر شخصی را طالب حق و ایثار کننده صدق و سائی در رد باطل و ترک تزویر بینند، استهزا و استخفاف می کنند. چند خط که شنیدید مقدمه است که حکیم عمر خیام در کتاب جبر نوشته است و نویسنده چنین جملاتی که دوری اکثریت از خرد و علم چنین باعث پریشانی و آزردهالی است را نمیتوان به خوشباشی از نوع خوشباشی اپیکوری کرد. اگر نگاهی به دیگر حکیم اقلیم خراسان یعنی فردوسی بزرگ داشته باشیم، او هم اندیشمندی خردگرا و خردستاست. فردوسی خرد را مهمترین ملاک در راهبردها و راهکارهای زندگی انسان می‌داند و معتقد است که وجه ممیزه انسان در آفرینش خرد است. با این مقدمه میزبان دکتر سهیل فتاحی خواهیم بود تا باز هم درباره جهانبینی مشترک خیام و فردوسی با ایشان گفتگو کنیم. درود بر شما جناب آقای دکتر سهیل فتاحی، بسیار خوش آمدید به ویژه برنامه وطن فارسی.
تو بر کردگار روان و خرد ستایش گزین تا چه اندر خورد. درود بر شما جناب آقای دکتر محمدیان و درود بر همه شنوندگان ارجمند رادیو مستصحاب فرهنگ. بسیار شادمانم از اینکه سعادت رخ نمود و بخت یاری که در میانه دو مناسبت بزرگ از دو بزرگ مرد ادب فارسی یعنی فردوسی و خیام در خدمت شما دوستان باشه.
درود بر شما و سپاسگزارم. آقای دکتر فتایی عزیز، اگر بخوایم این دو حکیم بزرگ ادبیات سنتیمون رو با یکدیگر مقایسه کنیم و به شباهت‌ها اتفاقا هم بپردازیم، به این نکته قاعدتا باید توجه کنیم که در حوزه بستر زمانی این هر دو تن در فضای زیستن که برخی ساختارها در حوزه ادبیات فارسی چه از نظر فرم و چه از نظر محتوا خیلی همسانی با یکدیگر داشتن و یکی از مهمترین این مشخصه ها دقیقاً خردورزی و خردستایی بوده است. صرف نظر از این همزمانی و کمی هم همزبانی، چه اشتراکاتی می شود از این دو تن، این دو حکیم بزرگ در ادبیات کهن پی جور شد؟
بله همینطور هست. خب من اضافه کنم به فرمایش شما، علاوه بر هم زبانی و هم زمانی، ما میتونیم هم مکانی رو هم برای این دو حکیم
قائل
بشیم، چون هر دو از خراسان بزرگ هستن، یکی از طوس و دیگری از نیشابور. خب بر کسی پوشیده نیست که فاصله زمانی بین تولد فردوسی و خیام با آنچه که تذکره نویسان نوشتن قریب به 110 سال هست، یعنی فردوسی در سال 329 همون سالی که رودکی پدر شعر فارسی از دنیا میره به دنیا میاد و خیام هم در سال 439. اما وجوه مشترکی که در این میان میتوان داشت، خب به هر حال هر دو همونطور که فرمودید ستایش خرد، حکمت گرایی در معنای داشتن آن جهان بینی خاص و به هر روی هم اقلیم بودن در یک نقطه که باعث شده است که علاوه بر اینی که دارای درجه های مختلفی از حکمت باشند، هر دو لقب حکیم رو در فرهنگ ایرانی به شایستگی داشته باشند و هر دو ما ایرانی ها حتی فراتر از قلمرو زبان فارسی و فراتر از مرزهای زبان فارسی این دو را با نام حکیم بشناسند و القابی هم کسب کنند که مثلا خیام رو حجت الحق میدونند و فردوسی رو هم همان حکیم، که گاهی این حکیم علاوه بر اون معنای خاصی که ما از حکمت ایرانی سراغ داریم همان حکمت خسروانی رو هم در بر میگیره. اما من در خدمت شما هستم.
بفرمایید، ادامه سخنتون رو میشنم.
من اگر بخوام اشتراکاتی در این باره خدمت شنوندگان ارجمند عرض کنم، باید بگم که مجموعاً محورهای مرکزی فکر خیام یا آنچه که مجموعه اندیشه های خیام رو که در قالب رباعی بیان شده است تشکیل میده، این پنج محور یا این پنج موضوع هست. نخست خیام، حیرت در آغاز و انجام جهان و اظهار شگفتی و ناتوانی در کشف جهان رو همیشه با خودش داره و این محور اصلی و مرکزی یکی از محورهای اصلی و مرکزی شعر خیام هست. دو دیگر چون و چرا در کار آفرینش، اینکه پیوسته سوال میکند و اینکه همان سخن معروف از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود، و محور سوم اینی که ناپایداری و زوال جهان، زوال جهان مادی که به چه چیزی ختم میشه، به محور چهارم شعر خیام ختم میشه که حالا که وقتی که جهان ناپایدار هست ما چه کار باید بکنیم؟ فرصت رو غنیمت بدانیم، در واقع اغتنام فرصت که همراه با شادی و عیش و خوشباشی و خوشنوشی هست. و در پایان هم همون مقوله‌ای که ناتوانی انسان رو در برابر گردش زمان و گیتی نشون میده که به از آن به جبر یاد میشه. ما همه این محورها رو با توجه به حجم بالای شاهنامه، حجم وسیع شاهنامه، هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت و دانایی و خردورزی در شاهنامه به خوبی میبینیم. حالا اگر فرصت به ما اجازه بده من مواردی رو خدمت شما از هر کدوم این موارد خواهم گفت.
خواهش می‌کنم، لطفا. خیلی دوست داشتیم که مستاقی هم بشنویم، مثلا هر کدوم از این پنج مورد رو اگر که ابیات رو هم در ذهن و زبان دارید برای ما بفرمایید که این مقایسه تطبیقی خیلی عینی‌تر رخ بده.
چشم، حتما. در اون محور اول فکر خیام که همون حیرت در آغاز و انجام جهان هست، یکی از روایات معروف این است که در دایره ای که آمدن و رفتن ما او را نه نهایت نه بدایت پیدا، کس می نزند دمی در این معنی را که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. خب در جایی از شاهنامه می خونیم که حکیم می فرماید چه بندی دلن در سرای سپنج، که دانا نداند یکی راز پنج، زمانی چو آهرمن آید به جنگ، زمانی عروسی پر آب و رنگ. زباد آمدی رفت خواهی به گرد، چه دانی که با تو چه خواهند کرد. خب این همان حیرت در آغاز جهان و اظهار شگفتی هست. دو دیگر ما درباره چون چرا در کار آفرینش سخن گفتیم. خب در این باره هم خیام می فرماید اجزای پیاله ای که در هم پیوست، اشکستن آن روا نمی دارد مست، چندین سر و پای نازنین در سر دست، بر مهر که پیوست و به نام که شکست. خب این پیاله همان انسان هست، این اجزای پیاله ای که در هم پیوست است. یا آن روایی معروفی که در مرصاد و لباد آمده است از خیام، دارنده چو ترکیب طبایع آراست، از بحر چه او فکندشن در کم و کار، گر خوب نیامد این بنا عیب کرا، ور خوب آمد خرابی از بحر چرا.
بله،
این من رو یاد زمانی که ایرج در شاهنامه به وسیله برادران کشته میشه، فردوسی میفرماید که جهانا به پروردیش در کنار، و زان پس ندادی به جان زین نهار، نهانی ندانم تو را دوست، بر این آشکارت به باید گریست.
درود بر شما.
همون جالب اینجاست که فردوسی تمام این گفتگوها رو خطاب به جهان میگه، نه به صاحب جهان. در جای دیگر هم میفرماید جهانا ندانم چرا پروری، چو پرورده خیش را بشکری، شکریدن یعنی شکار کردن کشتن.
بله.
یا جهانا چه بدمهر و بدگوهری، که خود پرورانی و خود بشکری.
درود بر شما، سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. فکر میکنم که زمان نباشه، علی رغم اینکه خیلی اشتیاق داشتم که سه گزینه دیگر رو هم گوش کنم این مقایسه تطبیقی رو، ولی همین مقدار اندک هم فکر میکنم که همسانی های برخی ابعاد جهان بینی این دو حکیم رو برای ما روشن کرد. سپاسگزارم که اینقدر مشخص و مدون با ما سخن گفتید. براتون آرزوی تندرستی میکنم آقای دکتر فتحی.
خواهش میکنم، من خیلی خوشحال شدم از این فرصتی که به بنده دادید و تشکر میکنم هم از شما و هم از شنوندگان گرامی.
شاد و سربلند باشید. خدا نگهدارتون دکتر.
موسیقی با طرب می‌گذرد.
خیام خانی های به خطه پر رمز و راز بوشهر رو شنیدید و عجیبه که این گونه موسیقایی خیلی و شاید به تمامی در بوشهر ما جایگیر شده و اونجا همچنان زنده و پابرجاست و خیلی ها حتی از نسل جدید موزیسین های بوشهری هم به این گونه از اجرای موسیقایی در تلفیق با شعر خیام بسیار رغبت نشون میدن. از اون چیزاییست که خیلی محل تأمل و تدبر داره، شاید به اون ریشه خوشباشانه اهالی بوشهر و اون سکر ویژه اهالی دریا باز میگرده. شاید باری قرار هست که بریم یه خورده رنگ و لعاب نمایشگاه کتاب رو بگیریم، یک گزارش رو گوش کنیم، گفتگوی همکار خوبم سرکار خانم نجفی با یکی از شاعران و مسئول بخش شعر اتحادیه نویسندگان تاجیکستان.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. در 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب در غرفه تاجیکستان گفتگو میکنم با یکی از شاعران این کشور. من حضورشون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید، از آثارتون برامون بفرمایید و اون چه که در خصوص نمایشگاه کتاب میدونید بفرمایید.
خب با عرض سلام و احترام، خیلی شاد هستم از لطف مهربانی بسیار از عنایت شما. راستی برای ما مایه افتخار و سعادتمندی و شادمانی است که اینجا قرار داریم. واقعا نمایش به هر معنی نمایشگاه بزرگ است، هم به معنی هم به حجم بسیار بزرگ است. بسیار خوش شدیم که اینجا کتاب‌های متنوع ادبی را از کشورهای فارسی زبان و از تمام کشورهای از اکثر کشورهای دنیا اینجا دیدیم و بیشتر از همه به من اون کتاب‌های خوش آمدند که از شاعران و نویسندگان ایران هستند. البته من آرزو داشتم که اون کتاب‌ها رو بگیرم و این خوشبختانه امروز همین خیلی همین گونه فرصتی مساعد فرصتی خوب فراهم آمد رسید که ما به این آرزومون برسیم. خب بنده در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان فعالیت دارم به حیث مدیر بخش نظمی مدیر بخش نظم. خوب در تاجیکستان امروز ببینید در مقایسه با 30-40 سال قبل که آگاهی مردم تاجیک و آگاهی اهل ادب تاجیکستان از ادبیات همزبانان کمتر بود، امروز وضع خیلی بهتر است، خیلی فرق میکند. امروز تقریبا هیچ شاعری از ایران و افغانستان نیست که شاعرانی تاجیک و خواننده‌های تاجیک نشناسند. من شخصا از ادبیات معاصر بگیریم، از استاد شهریار شروع کنیم، از ملک الشعرا بهار، از ایرج میرزا، از رحیم معیری، از حمیدی شیرازی، از شاعرانی به قول سنت‌گرا و اشعارهای از شاعران نوگرایی که نوگرا و آنهایی که به شعری به سرایش شعری مدرن گرایش داشتن، از خود نیما سرکد، از استاد اخوان سالیز، از احمد شاملو، از نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، سیمین بیبهانی، منوچهر آتشی، فریدون تلللی، خوب از تا قیصر امینپور و حسین منزوی و فاضل نظری و طاهره صفارزاده و دیگر دیگرا. یعنی سطح آگاهی شاعران تاجیک امروز از ادبیات همزبانان خیلی بلند است، خیلی گسترده است و تأثیرات دیگری که من از این نمایشگاه دارم این است که یک فضای بسیار خوب اینجا فراهم آمده است، فضای بسیار صمیمانه، فضایی که ما میتونیم اینجا چهره های بسیار منور و نورانی و پرفروغی را ببینیم، با آنها دیدار کنیم، از فیض صحبت آنها برخوردار شویم، با هم قلمان خود از کشورهای من جمله از ایران شناس شویم، ملاقات کنیم و ببینیم که آنها ویژگی های آثارشان چگونه است. این برای من غنیمت بزرگ است، فرصت مختنم است که واقعا جای شادمانی و افتخار است. سلامت باشید. من تاکنون 3 مجموعه منتشر کردم. مجموعه نخستینم سفر به سوی طلوع عنوان دارد، مجموعه دومی شهرهام پگاه عنوان دارد، مجموعه سوم مادرم بیاید و مجموعه چهارم سرباده ها از جاده ها. خوب، در جاده ها شب زده مشعل تو می شوی، سوی سحر دریچه زرحل تو می شوی، گر لب بخنده باز کنی در مجله ها آرایش صحیفه اول تو می شوی، گر بگذری زی خاطر هیکل تراش ها زیباترین نمونه هیکل تو می شوی، روحی نگار خانه نقاش ها توی، روحی نگار خانه نقاش ها توی، نقاشی رسا و مکمل تو می شوی، گر سرزنی به بحث سیاست مدار ها با جذب حسن خیش رهی حل تو می شوی، تالار مد اگر بروی با ستاره ها یک پاره آفتاب مجلل تو می شوی، کوتاه گپ نهایت ایجازی و جمال هر جا به شاهکار مبدل تو می شوی.
درود بر شما، سپاسگزارم، به خدا می سپارم.
چقدر شعر زیبایی خواندن، شبیه غزل‌های نوی بود که شاعران غزل‌سرای جوان ما، نسل نو غزل‌سرا می‌خوانند و این روزها غزل رو نزدیک کردن به زبان گفتار و یک روایت جانانه در متن غزل از ابتدا تا انتها وجود داره. باری هفته‌ای که در اون هستیم با مناسبت‌های ویژه‌اش، فرصت مبارکی برای جلب نظر و توجه خیلی مردم از قشرهای گوناگون به ادب و زبان پارسی است. نهادهای فرهنگی چون این فرصتی رو برای فرهنگ سازی از دست نمیدن. از همین رو گشایش نمایشگاه تصویرگری های کودکان بر پایه نسخه چاپسنگی شاهنامه از سوی کتابخانه و موزه ملک در این هفته رخ خواهد داد. اکنون ما میزبان جناب آقای دبیری نژاد، مدیر کتابخانه و موزه ملک هستیم تا با ایشان گفتگو کنیم. کمی در مورد این ماجرا براتون بگم قبل از گفتگو. کتابخانه و موزه ملی ملک این نمایشگاه رو به پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی از روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه 1401 خورشیدی برگزار میکنه. درود بر شما جناب آقای دبیری نژاد، مدیر محترم کتابخانه و موزه ملک.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. پیشا پیش فرا رسیدن روز موزه و هفته میراث فرهنگی رو به همه اهالی موزه و دوستداران این حوزه تبریک عرض میکنم و خب البته روز خیام و روز فردوسی رو باید بهش اضافه کنیم. فقط من این توضیح رو خدمتتون بدم که من فقط مسئولیت بخش موزه رو به عهده دارم.
درود بر شما، بسیار متشکرم از این توضیح تکمیلی. ایده ماجرای تصویرگری های کودکان بر پایه نسخه چاپسنگی شاهنامه و سپس ایجاد یک نمایشگاه از این آثار از کجا آمده؟ چه شد که اصلا موزه ملک به فکر همچین ایده افتاد؟
خب واقعیتش اینه که ما یک سلسله برنامه با کودکان طی سالهای مختلف داریم دنبال میکنیم که حتی سعی کردیم به افشار و گروه های خاص از کودکان هم بپردازیم. مثلا یک دوره برای کودکان کار کردیم، کودکان اوتیست، کودکان نابینا و اینها، و سعی کردیم و حتی مثلا طرح باغ قصه ها که سعی میکرد همین قصه های ایرانی رو برای کودکان امروزی مطرح بکنه، طرح بکنه و از این طریق زمینه ارتباطی